ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد. مجموعه تعداد مبتلایان کرونا در ایران از مرز 1 میلیون نفر گذشت. 1000 میلیارد تومان در بودجه سال آینده ایران برای خرید واکسن اختصاص داده شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران از تایید حکم اعدام روح الله زم، مدیر و مسئول کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از 1 ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره را تأیید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فعل ارز دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهامهایش تأکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از ابتدای فراگیری آن تا کنون از مرز 1 میلیون نفر گذشت. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 11000 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و درباره مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
طی 24 ساعت گذشته 323 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 50917 رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی برخی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. مژگان خانلو از مدیران سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی این نهاد در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده از اختصاص 1000 میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا خبر داده است. خانم خانلو در حالی از اختصاص اعتبار برای خرید واکسن خبر داده که پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود ایران برای نقل و انتقال ارز مربوط به خرید واکسن به حساب سازمان جهانی بهداشت نیازمند مجوز وزارت خزانه داری آمریکاست و این مسیر به گفته او با مانع مواجه شده است. و غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا گفت که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. مجید فراهانی یک عضو شورای شهر تهران میگوید که دیو هفت سر فساد در مجموعه شهرداری تهران رخنه کرده و در بین همه نهادها این مجموعه در رتبه نخست دریافت رشوه و پارتی بازی قرار دارد. موضوع فساد در جمهوری اسلامی به ویژه در مجموعه شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران پیش از این نیز بارها خبرساز شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
این آمارها از قبل هم بود در رابطه با نهاد شهرداری، یعنی سال هاست که شهرداری یکی از اولین نهادهای فاسد بود به لحاظ فساد اداری طبق آمارهای رسمی. علتش هم چرخی مالی بالایی است که شهرداری داره. شهرداری خوب گنجگارون جناهای سیاسی هم هست، البته خوب ایشون بیشتر به بدنه شهرداری پرداختن، کاش به رأس شهرداری میپرداختن، به آقای قالیباف و پرونده‌های فسادی که در این رده هست. شورای شهر الان متاسفانه به جز تغییر اسم خیابان‌ها و همین آهنالها و افه‌ها و اینا کار ویژه‌ای نمی‌کنه. آقای قالیباف خب پرونده بزرگی داره، کاش این پرونده پیگیری می‌شد. بر سر کسی که می‌خواست، یک از شهردارهای سابق که می‌خواست این پرونده رو پیگیری بکنه، ما دیدیم چه آمد که براش پرونده فساد و قتل و اینا تدارک دیده شد. اما در رابطه با اینکه اینا حق خودشون می‌دونن، خب حالا این در پایین هست، سطوح پایین فساد هست. می شود گفت به قول معروف ضرب‌المثلی که داریم به این پس نماز به پیش نماز نگاه میکنه. یکی از علل انقلاب از ازا همین رشوه و فساد بود. حکومت هزار فامیل بود، گرانی های سال 55 به بعد بود. اما در حکومت مدعی روحانیت و مدعی اخلاق و دیانت و آخرت و اینها، ما میبینیم اون داستان موش و گربه عبید زاکانی داره تکرار میشه که میگه از وقتی که گربه شد عابد مسلمان ها، میگه این زمان پنج پنج میگیرد چون شده تائب و مسلمان ها. حالا این تزویر حکومت حرص و طمعش رو بر رشوه و فساد بالا برده. پایینی ها هم به بالایی ها نگاه میکنن، یه وقتی میبینن که رأس حکومت، مقامات بالا که ادعای خداودین دارن، مثل آب خوردن، اختلاس و دزدی و رشوه درشون فراوان هست، اونم حق خودش میبینه. جدا از حالا اخلاق زدایی که از جامعه شده، اخلاق زدایی که از ساختار قدرت شده، به ویژه از سال 88 به بعد، یعنی وقتی اینها دست کردن تو صندوق رأی مردم، دیگه براشون دست کردن تو جیب مردم و دست کردن و آغشتن دست به خون مردم هم براشون راحت تر از قبل شد. و من فکر میکنم یک امر سلسله مراتبی است که در پایین هم آمده. حالا اخلاق در جامعه ایران، مذهب پشتوانه اخلاق بوده، وقتی مذهب ضعیف میشه اخلاق هم ضعیف میشه. این یه عامل جامعه شناختیش هست، ولی عامل مهمترش تبعیت در واقع شهروندان از حاکمان هست که در ایران هم سابقه زیادی داره.
شما یه اشاره‌ای کردین به نکته‌ای که میخوام الان مطرح بکنم، ولی مایلم یه مقدار با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. اونم اینه که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در آبان 96 یه پژوهشی رو نتیجه‌شو منتشر کرد با عنوان بررسی انحراف اجتماعی پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در میان ساکنان شهر تهران، و خبر داده بود که 65% مردم تهران به 21 سازمان و نهاد رسمی و غیر رسمی در این شهر دست کم یک بار رشوه دادن. خب همونطور که میدونید یکی از خواسته های مردم پیش از بهمن 57 برچیدن همین مسائل بود. الان بعد از بیش از 41 سال این نتیجه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، یکی از علل انقلاب واقعا همین مسئله بوده، ولی چرا این ماجرا تکرار شده و حتی وسیع‌تر شده؟ بذارید بگم وقاحتش هم بیشتر شده. ما تو ایران هم فساد ساختاری داریم و هم به موازاتش نفاق ساختاری داریم، یعنی درویی که جانماز آب میکشن، ولی از اون طرف فساد در عمق حکومت و عمق خانواده‌های مسئولین هست. اما یه نوع وقاحت و شرم‌زدایی هم داریم. این خب بعد از انقلاب تکرار شد اون داستان حکومت مطلق، سرکوب، استبداد و حتی به شکل وحشتناکتر، همون چیزی که آقای آیت الله منتظری گفتن نیروهای اطلاعاتی شما روی ساواک رو سفید کردن. این جمله جمله نمادینه، در همه حوزه ها میشه این رو نشون داد، یعنی سرکوب شدیدتر، سانسور شدیدتر، شکنجه شدیدتر، حالا فساد هم شدیدتر. و این نوعی وقاحتی است که ساختاری شده و یه نوع شرم زدایی شده از این نوع اعمال. و این هم در گذشته بدنه دستگاه قضایی سالم بود، بدنه ارتش سالم بود، بدنه بسیاری از نیروهای نهادهای اداری سالم بودن. حالا در رأسشون ممکن بود مقاماتی باشن، به تعبیر اون موقع هزار فامیل باشن، رانتی آمده باشن یا رانتی عمل بکنن، فساد داشته باشن. و این شاید یه مقدار عمیق‌تر بخوام ببینیم، بدنه یه نوع ترموستات اخلاقی داشت. جامعه ایران یه جامعه مذهبی بود از قبل از اسلام، در دین زرتشت و بعد از اسلام همیشه، برخلاف برخی کشورها یا حوزه‌های تمدنی دیگه مثل چین مثلا که نوعی فلسفه و نوعی آداب و رسوم اجتماعی پشتوانه اخلاق هست، در حوزه تمدنی ایران مذهب پشتوانه اخلاق بوده، چه در گذشته در دین زرتشت و چه بعد دین اسلام. اما با عملکردی که روحانیت و حکومت مدعی دین داشت و با لطمه دیدنی که آسیبی که دین دید، اون پشتوانه اخلاق هم فرو ریخت. این در بدنه اجتماعی و مهمتر از این بدنه اجتماعی داره در رأس میبینه که در واقع اگه نخواد این کارا رو بکنه کلاهش پس معرکه است. این وقتی که گفته میشه یک شهروند به ده ها نهاد باید رشوه بده، این دیگه نهاد گانگاری ها گرفته، یعنی آدمی رو یاد داستانهای طنز تراژیک عزیز نسیم میندازه. یعنی واقعا از فرط تلخی و آسیبش هست که لبخند در لب میاره. این داستان فساد در ایران که در واقع افراد برای اینکه کارشون پیش بره، هر کسی دست تو جیب دیگری میکنه و بزرگترین دست ها هم در چاه نفت هست. اما میبینیم روحانیت همون استقلال خودش رو از دست داده، روحانیتی که مروج اخلاق بود، خودش دنده نافش به چاه نفست شده، مطیع دولت شده، علارغم همه ادعایی که روحانیت شیعه داشته که ما روحانیت دولتی نبودیم، ما مستقل بودیم، حالا روحانیت هم دولتی شده، دین دولتی رو داره تبلیغ میکنه. و ما وقتی که میبینیم امثال سعید طوسی ها که کاری هم آنچنان در مملکت نیستن، حریم امنیتی دارن، سلسله مراتب نزدیکی به قدرت به همون اندازه حریم امنیت میاره و این سرمنشأ فساد در جامعه که آزادی نباشه، آزادی رسانه نباشه، شایسته سالاری نباشه، کوته فکران و کوته قدان سیاسی حکومت بکنن که رگه هایی هم از لومپنی درشون وجود داره، اینها مروج و بسترساز فساد ساختاری است که ما در ایران میبینیم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در روزهای گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس و هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه 1400 را به دلیل وابستگی به صادرات نفتی به باده انتقاد گرفتند. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت حوزه‌های مانند مالیات، بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش اتکای بودجه به نفت باید در لایحه بودجه 1400 اصلاح میشد که دولت علارغم اصرار مجلس در این مورد اقدامی نکرد. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه در مورد اختلاف دولت و مجلس به ویژه اصولگرایان بر سر بودجه 1400 به رادیو فردا چنین گفته است.
یک وضعیتی پیش آمده در مورد بودجه سال 1400، لایحه بودجه 1400 که کمتر سابقه داشته در گذشته. من کمتر یادمه که تنشی این همه مهم بر سر این لایحه، یک لایحه بودجه برقرار بشه، چون میدونین که اصلا حتی آقای روحانی حاضر نشد در مجلس حاضر بشه که این لایحه رو تقدیم کنه. رئیس مجلس هم اون موقع که لایحه تقدیم شد از طرف معاون پارلمانی آقای روحانی در مجلس حضور نداشت. حالا چرا این تنش شدید؟ ببینین، مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که این لایحه بودجه اگر تصویب بشه فقط 4 ماه آقای روحانی اون رو اجرا میکنه، بقیه مدت اجرای اون با مخالفان اون هست، یعنی در واقع کسانی که در حال حاضر مجلس رو در اختیار دارن و به احتمال قریب به یقین دولت آینده رو در اختیار خواهند داشت. و اینها در حال حاضر میگن روحانی میخواد برای ما زمین سوخته باقی بگذاره، یعنی بودجه‌ای که اصولا قابل اجرا نیست از دیدگاه اونا. چرا؟ چون که میگن اولا این مسئله 841 هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی دولت هست منابعش مشخص نیست و مهمتر از همه همین منابع نفتیه، چون که قرار شده، یعنی بر اساس درآمدی که در نظر گرفته شده از محل نفت، جمهوری اسلامی باید 2.3 میلیون بشکه نفت صادر بکنه و اون در شرایط کنونی، خب حالا آقای روحانی معتقده که جو بایدن در کاخ ریاست جمهوری آمریکا مستقر میشه، برجام برمیگرده و ایران دوباره تبدیل میشه به یک بازیگر عادی صحنه جهانی نفت. مخالفانش، منتقدانش در مجلس میگن شما یک بودجه برجامی در واقع تنظیم کردی، هیچ معلوم نیست که چنین اتفاقی بیفته، این همه تحریم وجود داره، این تحریم ها برگشتنش کار یک ماه و دو ماه نیست و بنابراین منبع اصلی که از این محل باید تامین بشه، یعنی 300 هزار میلیارد تومان که باید برای بودجه عمومی تامین بشه، این تامین نخواهد شد. و اگر بقیه موارد رو هم در نظر بگیریم، مثل بودجه‌ای که قرار از محل مالیات بیاد یا بودجه‌ای که قرار از محل فروش اوراق بدهی بیاد، اونها معتقدند که این بودجه 70% کسری داره و به همین علت این احتمال وجود داره که اصولا کلیات بودجه از طرف مجلس قبول نشه و برگرده به دولت و حتی در آغاز سال کشور بودجه‌ای نداشته باشه. اینها مسائل عمده‌ای هست که مطرح در حال حاضر و من فکر میکنم که کار به یک درگیری بسیار شدید خواهد کشید در مجلس بر سر این بودجه.
بله، با این گفتار اقتصادی فریدون خاوند به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.